خانواده های تکرار میکار آسیب در شیوع ویروس کرونا تقریبا برای حضور در این رقابت ها آغاز شده و تا فردا چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه هم ادامه داره. کنسرهایی که تمایل به شرکت در این دوران رقابت دارن پس از انجام ثبت نام باید ویدیوهای خودشون رو از طریق اپلیکیشن تکواندو ارسال کنن. مسابقات در تمام رده های سنی برگزار میشه و به نفرات برتر هم حکم و مدال قهرمانی اهدا میشه. برای حضور در مسابقات کسب سهمیه پارا المپیک ترکیب تیم ملی پارا تکواندوی بانوان مشخص شد. ایران با 2 نماینده در اردن. مسابقات کسب سهمیه پارا المپیک در قاره آسیا روز دوم خرداد به میزبانی عمان برگزار میشه. پارا تکواندوی کشورمون با ترکیب فاطمه دودانگه و رایحه شهاب در این رویداد به مصاف رقیبای خودشون میرن. هدایت این نفرات هم برای عاطفه کشاورز به عنوان سرمربیه. پارا تکواندوی برای اولین باره که به صورت رسمی در بازیهای پارا المپیک راه پیدا کرده و در بخش مردان موفق شده که 2 سهمیه توسط مهدی پورهنما و اصغر عزیزی رو کسب کنه. و حالا در بخش بانوان به دنبال تصاحب 2 سهمیه دیگر. آخرین خبر هم مربوط میشه به مشخص شدن تاریخ برگزاری رقابت‌های بین‌المللی تکواندو به میزبانی کشور. سال 98 و در جلسه شورای اجرایی که با حضور سید محمد پولادگر نایب رئیس اتحادیه تکواندوی آسیا و رئیس فدراسیون تکواندوی کشور برگزار شد، ایران موفق شد میزبانی سومین دوره مسابقات آزاد آسیایی و دهمین دوره رقابت‌های تکواندوی جام باشگاه آسیا در سال 2020 رو با تصویب شورای اجرایی اتحادیه تکواندو آسیا کسب کنه که با توجه به همگیری ویروس کرونا رقابت‌ها در سال 2020 به تعویق افتاد. با پیگیری انجام شده از سوی فدراسیون تکواندو کشورمون تاریخ این رقابت‌ها در تقویم فدراسیون جهانی تکواندو قرار گرفت. بعد از تقویم اعلامی دهمین دوره جام باشگاه آسیا روز 24 شهریور ماه، 31 دوره مسابقات جام فشتگی روزهای 25 تا 27 شهریور و در نهایت 3 دوره رقابت‌های آزاد آسیایی هم روزهای 28 تا 31 شهریور ماه به میزبانی کشورمون قراره که برگزار بشه. موفق و پیروز باشید.
سپاسگزارم از آقای شکریان. اما های دکتر امیر عباس لشکری پشت خط برنامه هستند، در مورد دوپینگ باز هم در این جلسه توضیحات ایشون رو خواهیم شنید. سلام، وقت شما بخیر آقای دکتر.
سلام عرض میکنم جناب اکرامی، روز شما هم بخیر. عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب استاد خطیری و همه شنوندگان برنامه خوب شما. خب در مباحث دوپینگ که ما در خدمت دوستان و عزیزان هستیم، موضوعی رو که امروز خدمتتون هستیم از هفته گذشته ما شروع کردیم، دسته‌بندی مواد ممنوعه و روش‌های ممنوعه رو اعلام کردیم که به 3 دسته کلی تقسیم می‌شدن. اولین دسته‌ای که در واقع شروع شد دسته داروها و روش‌های ممنوعه هستن که در طول سال، چه زمانی که ورزشکار ما در استراحت، چه زمانی که در اردو هست یا در مسابقات حضور داره، از این داروها نباید استفاده بکنه، یعنی به نوعی هیچ وقت مجاز به مصرف این داروها نیست. که خب اولین گروهش که معروف ترین این گروه هم هستش عوامل آنابولیک بود که خدمت دوستان گفتیم توی بحث مکمل های ورزشی متاسفانه بعضی از مکمل ها آلودگی دارن به این عوامل آنابولیک و هورمون های جنسی مردانه و بعضی هم به اشتباه میان این داروها رو استفاده میکنن به هوای اینکه بعد چند ماه از بدنشون خارج میشه و پاک میشن و میتونن در واقع تست دوپینگشون رو منفی بکنن، که متاسفانه این یک در واقع تفکر غلطیه که ورزشکارا دارن و این افراد متاسفانه آلوده شدن و تست دوپینگشون مثبت اعلام میشه، به خاطر اینکه دستگاه‌هایی که الان تشخیص دوپینگ رو میده و مواد نیروزا رو میتونه از نمونه‌ای که از ورزشکار گرفتن کشف بکنه به قدری دقیق و حساس شده که حتی ما داشتیم فردی رو که 8 قبل از یک داروی آنابولیک استفاده کرده و بعد از 8 تست دوپینگش مثبت شده و هم ورزشکار دچار محرومیت شده. و متاسفانه این رو هم باید بگیم که بیشترین محرومیت، مدت زمان محرومیت هم به همین عوامل آنابولیک ارتباط داره که 4 ورزشکار رو محروم میکنن و اگر برای بار دوم تکرار بشه ورزشکار مادام العمر از رقابت‌های ورزشی ممنوع میشه. دسته دومی که در واقع توی همین گروه وجود داره و در تمام طول سال نباید استفاده بشه هورمون‌های پپتیدی و عوامل رشد هست که هفته گذشته خدمت دوستان توضیح دادیم. دسته سوم داروها داروهای ضد آسم هستن این رو ورزشکارا باید دقت بکنن. خیلی از ورزشکاران حرفه‌ای ما از داروهای ضد آسم استفاده میکنن. مثلا یک آسم خفیفی داره، آسم ورزشی داره، مجبوره که از اسپری سالبوتامول، شربت سالبوتامول، قرص تئوفیلین استفاده بکنه و اینها جزء مواد ممنوع است. در مقدار درمانیش برای ورزشکار ممنوع نیست، ولی کسانی که میخوان از این دارو سوء استفاده بکنن چندین و چند برابر دوز درمانی یا میزان درمانی استفاده میکنن و در اونها تست دوپینگ مثبت میشه. برای همین اگر ورزشکاری بیماری آسم داره و توسط پزشک بهش نسخه‌ای دادن، این کفایت نمیکنه. حتما باید معافیت درمانیش رو هم از ستاد ملی مبارزه با دوپینگ دریافت بکنه. لذا باید اون ورزشکاری که از این داروهای ضد آسم میخواد استفاده بکنه، باید به کمیته پزشکی فدراسیون خودش مراجعه بکنه، مدارک پزشکیش رو اونجا ارسال بکنه. کمیته پزشکی فدراسیون ها این رو به ستاد ملی مبارزه با دوپینگ میدن. در اونجا یه کمیته وجود داره به اسم کمیته معافیت درمانی، بررسی میکنن اگر مستندات ورزشکار درست باشه بهش معافیت میدن، یعنی اجازه میدهند که این ورزشکار از این داروی ممنوعه استفاده بکنه و اگر تست دوپینگی ازش گرفتن دیگه مشمول محرومیت نمیشه، چون با مجوز ستاد ملی مبارزه با دوپینگ داره این دارو رو مصرف میکنه، نه تنها با مجوز پزشک معالجش. این رو باید ورزشکارا دقت بکنن. خیلی از اشکالات تست مثبت در همین جا اتفاق میفته که ورزشکار ما فکر میکنه به استناد این که از یک پزشک نسخه پزشکی داره میتونه داروی ممنوع رو استفاده بکنه. این کفایت نمیکنه. حتما باید از ستاد ملی مبارزه با دوپینگ معافیت مصرف این دارو رو هم داشته باشه. گروه بعدی هورمون ها و در واقع تعدیل کننده های هورمون هستن. یه سری دارو وجود داره که میاد هورمون های بدن رو تعدیل میکنه، یعنی یک ورزشکار میره یک داروی هورمونی رو مصرف میکنه، حالا به خاطر اینکه این داروی هورمونی رو کمش بکنه یا از بدن پاکسازی بکنه، شروع میکنه یه سری داروی دیگری استفاده کردن. اون داروی دوم که مصرف میشه جزء مواد ممنوعه هست و ورزشکارا مجاز به استفاده اون نیستن. تو بعضی از بیماری ها مثل سرطان های سینه در خانم ها از این داروها استفاده میشه که متاسفانه ورزشکاران برای سوء مصرف میان از این دارو استفاده میکنن برای پاکسازی بدنشون. لذا این رو هم باید مطلع باشن که این دارو هم جزء داروهای ممنوع است و باید دقت کافی رو انجام بدن. دسته بعدی داروهایی هست که وزن رو کم میکنه و در اصطلاح داروهایی هست که دیورتیک یا ادرار رو افزایش میده. متاسفانه در رشته های رزمی این به وفور استفاده میشه و ورزشکارم مطلع نیست که اگر این دارو رو مصرف بکنه به خاطر اینکه سر وزن برسه تست دوپینگش رو میتونه مثبت بکنه. مثل داروی پروزاماید، مثل داروی لازیک، مثل تریامترن اچ، توی ورزشکارانی که وزنی هستن این دارو به شدت رایج. متاسفانه مربی میاد بهش پیشنهاد میکنه 2 کیلو الان بالای وزنه، میگه این دارو رو استفاده بکن چون ادرار رو زیاد میکنه. درست مثل این که این ورزشکار رفته داخل سونا، مقدار زیادی آب رو از بدنش دفع میکنه و وزنش میاد پایین. سر وزن میرسه میره مسابقه میده، تست دوپینگ میگیرن، به خاطر همین ماده فروزاماید متاسفانه تستشون مثبت میشه. و نه تنها این دارو کمکی به توانمندی ورزشکار نمیکنه، بلکه بالعکس هم توانش رو کم میکنه چون آب زیادی از دست داده و از طرف دیگه یک بدنامی هم براش میمونه که تست دوپینگش هم مثبت میکنه و متاسفانه مشمول محرومیت. ما تا اینجا خدمتتون هستیم و ان شاءالله هفته آینده مجدد خدمتتون خواهیم.
ممنونم از شما. ممنون. و خدا نگهدار تا هفته.
خدا نگهدار شما. ممنون و متشکرم. خدا
تشکر میکنم از پیامک هایی که برای ما میفرستید جناب خانبهگی که محبت دارن، از چالوس با ما همراه هستن، دیگر دوستانی که با ما همراهی میکنن، زاهدانی که لطف کردن برنامه رو فرستادن، در واقع مشخص کردن که چه اتفاقاتی میتونه در چه شب ها و چه روزهایی بیفته و ممنونم از برنامه ریزیتون و توانمندیتون. خانم مینا از اهواز، از ایشون هم تشکر میکنم. امیدوارم که ایشون هم تندرست و سلامت بشن. آقای روح‌الله حقی از شهرک ولیعصر و آقای مصطفی رحیمی از زیبا شهر اصفهان. استاد خطیری در خدمت شما است.
خواهش میکنم، ما از همه رشته ها سعی میکنیم که در این برنامه دست و گریخته صحبتی داشته باشیم. اجازه بدید به خبری در رابطه با فدراسیون بوش هم اشاره کنم که مسئولین فدراسیون ورشوی همگانی در دیدار با آقای امیر صدیقی رئیس فدراسیون بوشوی کشورمان بر همکاری دو جانبه تاکید بسیار داشتن. آقای افشین ملایی رئیس فدراسیون ورشوی همگانی در این دیدار گفتن که تلاش های فدراسیون بوشو در حوزه ورزش همگانی توجه به موضوع سلامت و تندرستی ستودنی است. ایشون اشاره کردن به طرح فدراسیون بوشو در حوزه همگانی به ویژه طرح ملی بوشو سلامت و اعلام کردن که خوشبختانه فدراسیون بوشو با اجرای طرح‌های بسیار خوب خود در حوزه ورزش همگانی به ویژه توجه مضاعفی به توسعه تایچی نشون دادن که صرفا به اهداف قهرمانی و مدال آوری فکر نمی کند و این تفکر برای ما بسیار ارزشمند است.
بله. آخرین رویداد تعیین داوران تکواندو برای بازی‌های المپیک اگر اشتباه نکنم رقابت‌های صوفی است. با توجه به اطلاعاتی که بنده دارم و خب دو تن از داوران ما آقای حافظ مهدوی و آقای بهاری قراره که به این رقابت‌ها اعزام بشن. آقای مهدوی رئیس کمیته داوران فدراسیون تکواندو هم هستند و پشت خط برنامه. استاد سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، صبحتون بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
جناب آقای مهدوی، من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما. خب من میدونم که این رقابت ها آوردگاه بسیار مهمی میتونه باشه، ببیشه برای داوران ما، چون بعد از رقابت های بلغارستان 15 داور مرد و 15 داور زن تعیین میشن برای قضاوت رشته تکواندو در بازی های المپیک توکیو. من میخواستم بپرسم که خب حالا به هر جهت خوب قضاوت کردن، به کار بردن به موقع علائم، اشراف بر قوانین، اینها خب یه ویژگی های خاصی هستن که داوران باید بهش تسلط داشته باشن تا بتونن در این رقابت نظر اون کمیته‌ای که میخوان داوران رو انتخاب بکنن جلب کنن. چه موضوعات دیگه ای رو باید داوران در نظر بگیرن تا بتونن موفق از این آوردگاه بیرون بیان و اسمشون جزء اسامی داوران منتخب المپیک توکیو باشه؟
عصر خدمت شما. من خدمت شما جناب آقای خطیری عزیز سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم سلام.
همونطوری که به نکات خیلی کلیدی اشاره کردید در این رابطه، توریسم جهانی خودتونم میدونید در حدودا دو سال پیش پروسه رو شروع کرده برای انتخاب برترین داور برای قضاوت در هم المپیک هم پارالمپیک.
بله.
از چه خدمت شما از 5 قاره جهان یه سری افرادی که روشون شناخت داشته و در قضاوت‌های مختلف بودن تا حدودی اینا رو در واقع ارنجمنت کرده و فراخوان کرده برای یک کمپی، در کمپی که در روسیه برگزار شد برای بله. مسابقات در واقع رشته پارالمپیک. همونطور که میدونید خب به هر حال این دو نفری که دوست عزیزمون ابتدای برنامه بهشون اشاره کردن، بنده و آقای بهاری، در بحث و بخش پارالمپیک کاندید هستیم. از بین 300 نفری که در این کمپ برگزار شد، 50 نفر بعد از برگزاری کمپ که در رشته های ورزشی در مباحث آمادگی جسمانی و در بحث تئوریک قوانین و مقررات در بخش مدیریت در واقع مسابقات اینا اونجا و بحث سلامت روحی روانی و تستای پزشکی اینا در واقع آزمون دادن، آموزش دیدن و پایان کمپ آزمون دادن. از بین این 300 خورده این نفر 50 نفر انتخاب شدن و کاندید شدن برای ارزیابی و شناسایی مجدد در سهمیه‌های قاره‌ای تا برگزاری پارالمپیک و المپیک توکیو. در 5 تا قاره‌ای که کسب سهمیه برگزار میشه به اضافه یه سری مسابقاتی که به جز اون برگزار میشه، اینا کمیته داوران فدراسیون جهانی و کمیته پاراتکواندو مصمم شدن که در این کسب سهمیه‌ها و مسابقات رسمی فدراسیون جهانی افرادی را که کاندید شدن به صورت عینی و به صورت علمی و کاربردی اینا تست بشن. همونطوری که میدونید سه تا از کشف سمیه های قاره‌ای برگزار شده، آفریقا و اقیانوسیه، عرض خدمت شما برگزار شده، آفریقا بله آفریقا و اقیانوسیه و آمریکا برگزار شده، اروپا و آسیا مونده که اروپا و آسیا ایستگاه پایانی این عزیزان هستش و این داورا هستش که انشالله به امید خدا از بین این 50 نفر 30 نفر رو خون بردارن که بعد همونطور فرمودی 15 نفر خانم 15 نفر آقا. چیزی که خیلی مهم هستش برای انتخاب این داورا در این دوره از مسابقات، من فکر کنم که همه داورا به نوعی میشه گفت که قانون رو میدونن و مطالعه کردن و تا حدود اشرافیت دارن. چیزی که ما میتونیم خیلی بهش توجه داشته باشیم، یکی بحث مدیریت مسابقاته، یکیش هم مبانی مقابله با استرس داوران در زمانهای هیجانی، در شرایط هیجانی که به وجود میاد میتونه با توجه به سرعتی که مسابقات تکواندو داره با اون شرایطی که داره برگزار میکنه و بایستی تصمیم آنی از طرف داور اتخاذ بشه، من فکر کنم که اینا میتونه مهمترین ملاک باشه برای آیتم های ارزیابی فدراسیون جهانی. خودتونم میدونید به هر حال همه رشته‌ها رو به رشد هستند، اما خب به هر حال تکواندو دستخوش تغییرات خیلی زود میشه با توجه به اینکه رشته المپیک هستش. داوران سعی میکنن که خودشون رو تغییر بدن، خودشون رو تحول بدن، آپدیت بکنن و به‌روزرسانی بکنن همه موارد رو. در کنار این حتما بایستی مباحث اون روحی روانی و آمادگی جسمانی و مدیریتشون هم دیده بشه تا بتونن واقعا یه انتخاب دقیق و درستی داشته باشن. مدال‌های المپیک و پارالمپیک بر هم برای کشور هم برای افراد شرکت کننده میتونه خیلی سرنوشت ساز باشه و تاثیرگذار باشه، هم در زندگی ورزشیش هم در زندگی شخصیش. به خاطر این حساسیت موضوع بالا هستش، چون حساسیت موضوع بالا هستش این قضیه برای داورام صادق هستش و مصداق هستش که بایستی واقعا جزء بی خطا ترین و جزء تاپ ترین داور دنیا بایستی باشه،
یعنی جزء بهترین بهترین ها باید باشه.
بهترین بهترین
ها 30 نفری که دارن بین این 50 نفر انتخاب میشن در واقع همین حکم دارن. خب به هر جهت آقای مهدوی برای شما و آقای بهاری آرزوی موفقیت می‌کنیم و من میدونم که در واقع انتخاب شما و آقای بهاری برای مسابقات المپیک و پارالمپیک میتونه بسیار برای کشور ما مهم باشه، برای رشته تکواندو میتونه، و من فکر میکنم که دست کمی از کسب سهمیه نخواهد داشت. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. شما انشالله به امید خدا کی عازم خواهید بود به این رقابت؟
ما انشالله سپاسگزارم از لطفتون آقای خطیری عزیز، ما 17 انشالله به امید خدا 17 اردیبهشت عازم هستیم و 10 هم انشالله برمیگردیم به امید خدا.
دهم خرداد ما؟
نه نه، دهم همون اردیبهشت برمیگردیم، چون پشت سر این بلافاصله کسانی
شما 17 هم عازم خواهید شد دیگه.
بله 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 بله،
17 هم مسابقه چند روز بله، یه مسابقه دیگه هست،
یه مسابقه دیگه در اردن برگزار میشه، این مال آسیا هستش که داوران قاره های دیگه میان اونجا. ما چون آسیا هستیم، داور آسیا هستیم، در بس کسب سهمیه آسیا نمیتونه حضور داشته باشیم، ولی در کسب سهمیه اروپا ما میریم، بعد قاره دیگه هم میان برای اردن، که به محض اینکه اردن هم برگزار بشه و مسابقاتش به اتمام برسه سلکت نهایی و اون 30 نفر اعلام خواهند شد.
تشکر میکنم جناب آقای حافظ مهدوی، آرزوی موفقیت دارم هم برای شما هم برای آقای بهاری.
سپاسگزارم از لطفتون و زحماتی که میکشید در اشاعه اخبار ورزش کشورمون. سپاسگزارم، روزتون بخیر باشه.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خواهشم.
خب جناب آقای خطیری، ما حدود 4 دقیقه زمان داریم معرفی یک هنر رزمی دیگر از زبان شما.
خواهش میکنم، تشکر میکنم. البته هفته آینده ما یک هنر رزمی کره‌ای دیگه ای را معرفی میکنیم و بخش معرفی هنرهای رزمی کره‌ای رو در این برنامه خواهیم بست و باز میریم سراغ رشته‌های دیگه. اما در سال 1996 میلادی شخصی به نام جان کانگ با ترکیبی از هنرهای رزمی کاراته، جودو، جوجیتسو و بوکس هنر رزمی رو به وجود آورد به نام گونگ وون یوسول که جزو هنرهای رزمی مدرن کره قرار گرفت. در زبان کره‌ای گونگ وون به معنی مشت خالی یا دست خالی و یوسول به معنی هنر لطیف و در مجموع به معنی هنر نرم مبارزه با دست خالی می باشد. در واقع دست خالی مجموعه سبک‌فنون حمله و دفاع با دست و پا و هنر لطیف هم مجموعه سبک‌فنون پرتاب، قفل کردن مفاصل و استفاده نیروی حریف علیه خودش. و این بدان معناست که هنر رزمی کنگفون شامل تمامی جنبه‌های مبارزه با دست به سلاح می باشد. اما زیباترین ویژگی این هنر رزمی ترکیب منطقی هر دو مجموعه فنون با یکدیگر است. همچنین از پای درآوردن حریف در کوتاه‌ترین زمان بدون آنکه صدمه جدی به آن وارد شود هم از ویژگی‌های مهم اخلاقی در این هنر رزمی. ایده اصلی هنر رزمی گونگ وون یوسول بر پایه فراگیری یک هنر رزمی بدون تعصب و محدودیت‌های فکری و با کنترل جسمی و روحی در زمان مبارزه و پای درآوردن حریف می باشد. بنابراین هنر رزمی گونگ وون یوسول به طور دائم در حال توسعه و تکامل می باشد. تشکر می کنم از توجه شما.
خیلی ممنونم جناب استاد خطیری. خب لحظات پایانی برنامه است. جناب خطیری اگر نکته‌ای باقی مونده که در این برنامه جای طرح داره بفرمایید.
تشکر میکنم. فقط از شما و شنوندگان عزیز ممنون و متشکر هستم که مخصوصا شخص شما که در این برنامه منو یاری کردید و عزیزان شنوندی که شنونده بودن و با نظراتشون و سوالهاشون ارتباطشون رو با برنامه ما حفظ کردن و کماکان امیدوارم که این ارتباط حفظ بشه و ادامه داشته باشه.
بله امیدواریم که این گونه باشه. با شما جناب استاد خطیری خداحافظی میکنم.
خدا
همراهی شما باعث افتخار ماست و پیام های شما بسیار به ما کمک میکنه در امر برنامه سازی. بنابراین اگر نظر و پیشنهادی دارید حتما بفرمایید. اگر رشته های رزمی مد نظرتونه برای شناسایی بیشتر، توضیحاتی دارید برای ما بفرستید. در معرفی اون رشته‌های رزمی ما کوتاهی نخواهیم کرد و برنامه رشته‌های رزمی اختصاص به همه شما علاقه‌مندان به این مجموعه هنرها و رشته‌ها داره. شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانه. اگر نظری نسبت به برنامه‌های رادیو ورزش و این برنامه به صورت خاص دارید، یعنی ورزش ایران ویژه رشته‌های رزمی، خواهش می‌کنم با همکاران ما در ارتباط باشید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
سلام، لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بفرمایید.
الو، خونه نیستی؟ ببین، میخواستم بگم من بالاخره انتخاب کردم. تو چی؟ تصمیم تو گرفتی؟
سلام، کجایی؟ کسی خونه نیست؟ بالاخره شما قراره کجا برین؟
خونه نیستی؟ نکنه رفتین شما؟ ای بی معرفت ها، قرار شد همه با هم تصمیم بگیریم که من دارم میام اونجا، کجایی؟ بالاخره این سفر دست جمعی و نتیجه میرسه یا نه؟
الو، نیستی؟ بالاخره تصمیم گرفتیم که بریم؟ ای بابای مسافرت ها،
چرا هیچکی نظر نمیده؟ بلا تکلیفی ما آخر هفته رسید که. الو، کسی خونه نیست؟ الو، چی شد؟ تصمیم گرفتی؟
گفتن از همکاری، گفتن از ساختن‌های باشکوهی است که تنها با همکاری و همدلی ساخته می‌شود و شکل می‌گیرد.
گفتن از همکاری همگانی، قدردانی از قدرتی است که در مفهوم همه است.
قدرتی که تنها در جمعیت نهفته است و همکاری همگانی یعنی حضور، یعنی به وقت ساختن و تدبیر کردن، حاضر شدن و حاضر بودن.
اصل 122، اصل 140،
اصل 130 بخونید.
تصویب شد.
کتاب قانون.
اصل 128 قانون اساسی. سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرند.
قانون اساسی میثاق ملی.
افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبیل.
توجه توجه، روز اولی ها مهد فرش به مناسبت ماه مبارک رمضان و اولین سال روزداری شما عزیزان، جایزه ویژه برای شما و شرایط استثنایی برای خانواده هاتون در نظر گرفته. مهد فرش،
جایزه دوق بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
این جریان زندگی منه. ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
مهمون اومده غذا نداری، روی گاز چیزی نیست و وقت نداری، ولی غصه نخور که از تو بازار غذای دلپذیر داریم میاریم. با حالا قاطق دلپذیر آماده و تازه، میرزا قاسمی دلپذیر تو صفحه حاضر، خوب دلپذیره کشک و با دلجون، کاکو هماسا بدون که دلپذیر از دل و جون. چه دلپذیر شده صفرمون و جمعمون، حالا غذای ایرونی دلپذیره، شما هم بفرما.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
در شلوغی پایتخت، در آرامش روستاهای دور، در شهرهای